ساعت 23:11 شب همراه رادیو فردا هستید. رئیس جمهوری آمریکا میگوید هیچ نشانه ای حاکی از هدایت ضارب کلوب اورلاندو از خارج وجود ندارد. سخنگوی دولت روحانی از حقوق نامتعارف برخی مدیران عذرخواهی کرد. ایران قصد دارد 5 پالشگاه جدید نفتی راه اندازی کند. درود، شنونده گرامی، جان خاکسات هستم با خلاصه چند خبر مهم و تکرار برنامه هفتگی کارنامه مجله ویژه کارگران در رادیو فردا از همکارم بهروز کارونی. و اما خبرها. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه گفت هیچ نشانه مشخصی حاکی از هدایت ضارب کلوب اورلاندو از خارج از ایالات متحده وجود ندارد. آقای اوباما افزود احتمال دارد او تحت تأثیر افراطی ها قرار گرفته، اما مدارکی دال بر اینکه او بخشی از توطئه بزرگتری باشد در دست نیست. روز یکشنبه در جریان حمله یک مرد 29 ساله مسلح به یک کلوپ همجنسگرایان در شهر اورلاندو در ایالت فلوریدا 49 تن کشته و 53 نفر زخمی شدند. پلیس اورلاندو عامل این حمله را یک آمریکایی افغان تبار به نام عمر متین معرفی کرده که در جریان این تیراندازی از سوی پلیس از پای درآمد. او در میانه این حمله به پلیس تلفن کرده و خود را پیرو گروه داعش خوانده بود. گروه خلافت اسلامی نیز در بیانیه مدعی شد که او از جنگجویان این گروه بوده است. خبرها را از رادیو فردا می شنوید. رئیس قوه قضاییه ایران خبر داد سازمان بازرسی مأمور بررسی گزارش ها درباره حقوق نامتعارف مدیران برخی از بانک ها شده است و سخنگوی دولت نیست ضمن عذرخواهی از مردم گفت که این پاداش ها بر اساس مصوبه دولت های قبل و از روزنه های قانونی پرداخت شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه گفت رئیس سازمان بازرسی کل کشور را مأمور کرده تا گزارش‌ها درباره پرداخت حقوق نامتعارف به برخی مدیران را پیگیری کند و با موارد خلاف قانون و جرم برخورد قاطع صورت گیرد. در هفته‌های گذشته موضوع واریز شدن 234 میلیون تومان به حساب علی صدقی مدیر عامل بانک رفاه در اسفند ماه پارسال و همچنین انتشار فیش‌های چند صد میلیونی از حقوق و مزایای برخی دیگر از مدیران بانک‌های ایران خبرساز شد. ایران قصد دارد از طریق افزایش 70% ظرفیت پالایش نفت و میانات گازی طی 4 سال آینده و بهبود کیفیت سوخت در بازار داخلی واردات بنزین را به این ترتیب کاهش داد. خبرگزاری بلومبرگ روز دوشنبه از قول عباس کاظمی مدیر عامل شرکت ملی پالایش و بخش‌های فرآورده‌های نفتی ایران گزارش داد قرار است با راه اندازی 5 پالایشگاه تازه ظرفیت پالایشی تا سال 2020 از 1.850.000 بشکه در روز به 3.200.000 بشکه در روز افزایش پیدا کند. به گفته آقای کاظمی ایران همچنین نیاز به 14 میلیارد دلار سرمایه گذاری برای بهبود کارایی 5 پالایشگاه فعلی به منظور تولید بنزین با کیفیت بالاتر دارد. این گزارش می‌افزاید ایران که سومین تولید کننده بزرگ اوپک است در حال افزایش تولید نفت پس از برداشته شدن تحریم‌ها علیه این کشور در ماه ژانویه است. و سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه از درگیری میان افراد نیروی انتظامی و گروه جیش العدل در منطقه خاش در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. به گفته سعید منتظرالمهدی در این درگیری 5 تن از عوامل جیش العدل و 1 مأمور نیروی انتظامی کشته شدند. دوستان از شما دعوت میکنم به تکرار برنامه کارنامه گوش کنید. کاری از بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به اعتراض کارگران واحدهای تولیدی که پس از واگذاری به بخش خصوصی دچار مشکلات مالی شده و یا تعطیل شدند اختصاص دارد. پیش از آن نوبت اخبار است که می‌شنوید. سازمان سراسری کارگران و همچنین اتحادیه سراسری کارگران حمل و نقل سوئد در نامه‌ای به مقام‌های ایران خواستار پایان دادن به آزار و اذیت فعالان کارگری و صنفی و آزادی فعالیت‌های سندیکایی در ایران شدند. به گزارش سایت اخبار روز، به نقل از پلتفرم سندیکاهای کارگری سوئد و ایران، این دو سندیکا با اشاره به خواستهای فعالان کارگری و صنفی ایران برای برخورداری از دستمزد مکفی و ایمنی محیط کار و همچنین اعتراضها به خصوصی سازیها به ویژه در حوزه آموزش و پرورش نوشتند، عکس العمل حکومت خشونت آمیز و همراه با صدور احکام سنگین زندان علیه فعالان کارگری و صنفی بوده است. این دو سندیکا اشاره کردند که ایران به دلیل عضویت در سازمان بین‌المللی کار موظف به رعایت حقوق بنیادین کار، آزادی تشکل‌ها و حق ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری است. حمید نجف عضو کمیته مرکزی حزب اسلامی کار گفت دولت توجه لازم را به فیش‌های حقوقی چند صد میلیونی فرادستان دولتی ندارد و به جای آن سعی دارد در افزایش مستمری بازنشستگان و افزایش دستمزد کارگران مانع تراشی کند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، وی افزود تعمیق شکاف طبقاتی در سالهای اخیر به نارضایتی‌های کارگران و اقشار فرودست دامن زده است که به گفته این فعال سیاسی می‌تواند بحران‌ساز باشد. آقای نجف همچنین درباره برخورد کارفرمایان معدن طلای آقدره با کارگران این معدن گفت کارفرما و وزارت کار بدون توجه به آثار صدور حکم شلاق برای کارگرانی که تنها مطالبه صنفی داشتند، به گفته او موجبات تشویش ذهنی کارگرانی که غم نان دارند را فراهم کردند. محمود صادقی نماینده مجلس از تهران با تاکید بر لزوم به رسمیت شناختن حق اعتراض کارگران گفت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید گزارش شفافی از مشکلات کارگران در شهرستان‌های تکاب و بافق به مجلس ارائه کند. پیشتر اعلام شده بود که احکام 30 تا 100 ضربه شلاق برای 17 کارگر اخراجی معدن طلای آقدره در شهرستان تکاب به اجرا درآمده و احکام زندان و شلاق نیز برای 9 کارگر در بافق یزد صادر شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمود صادقی برکناری مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی در پی اجرای حکم شلاق 17 کارگر آقدره را اقدامی ضعیف قلمداد کرد و گفت تکرار این گونه حوادث در نقاط دیگر ایران نشان می‌دهد که این موضوع و پدیده سراسری بوده و متعلق به منطقه خاصی نیست. یک فعال حوزه کار کودک در ایران گفت استثمار کودکان کار در شرایط بسیار دردناکی صورت می‌گیرد و هیچ گونه پاداش، ایدی، حق اولاد، حق مسکن، بیمه، مزایای مرخصی و بازنشستگی برای کار آنان دیده نمی‌شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایجنا، افخم سباق که به مناسبت روز 12 ژوئن 23 خرداد روز جهانی منع کار کودک سخن می گفت، افسود بر اساس ماده 32 پیمان نامه جهانی حقوق کودک هر فعالیت و کاری که ممکن است کودک را در معرض استثمار اقتصادی قرار بدهد و برای او زیانبار باشد به تحصیل کودک خللی وارد کند و به سلامتی کودک یا به رشد جسمانی، ذهنی، اخلاقی یا اجتماعی او آسیب برسد سنت کار کودک محسوب می شود. خانم سباق اشاره کرد ورود کودکان به چرخه کار و تولید دلایل بسیاری دارد که از جمله آنها فقر خانواده و فقر غذایی هستند. اعتراض کارگران در صنایع مخابراتی راه دور در شیراز، مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال بندرعباس، کارخانه پارسیلون در خرم‌آباد و چند کارخانه دیگر بار دیگر توجه ها را به موضوع واگذاری کارخانه های دولتی به بخش خصوصی جلب کرده است. پیش از این نیز هزاران کارگر در کارخانه های پتروشیمی بندر امام، کارگران لاستیکسازی البرز، معدن زغال سنگ البرز شرقی و معدن سنگ آهن بافق به خصوصی سازی این واحدها اعتراض کرده بودند. در این میان به گزارش خبرگزاری ها، شماری از کارخانه ها پس از واگذاری به بخش خصوصی دچار مشکلات اقتصادی شده و در موارد بسیاری تعطیل شدند. از جمله صنایع مخابراتی راه دور که 2 سال پس از واگذاری به بخش خصوصی در سال 85 تعطیل و بیش از 1200 کارگران بازنشسته شدند. و یا کارخانه قند دسپول که به گزارش خبرگزاری ایلنا 1 سال پس از واگذاری تعطیل و کارگران آن بیکار شدند. پیشتر به گزارش سایت خبر آنلاین، محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت معدن و تجارت گفته بود وقتی واگذاری صنایع بزرگ به بخش خصوصی شروع شد، تعدادی از این واحدها مانند لوله‌سازی اسفراین، فولاد اسفراین و کشتی‌سازی خلیج فارس پس از واگذاری تعطیل شدند. وی همچنین گفت که این واحدها در گذشته به افرادی فاقد اهلیت لازم واگذار شدند. این در حالی است که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور چند روز پیش اعلام کرد که دولت حسن روحانی در نظر دارد شماری از واحدهای نیمه تمام را با 10% تخفیف به افراد به گفته او با اهلیت واگذار کند. در همین ارتباط رحیم زارع سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به آنچه مشکلات واگذاری‌های غیر اصولی نامیده گفته است بسیاری از شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی از اهداف اصلی خود دور شدند، تعداد زیادی ورشکسته شدند و تراز مالی آنها منفی شده است. از علیرضا نوایی عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران مقیم پاریس درباره دلایل اعتراض کارگران به خصوصی سازی‌ها می‌پرسم.
بحث خصوصی سازی جدا از مسئله عمومیش که در اون اوائل خصوصی سازی ها در ایران مطرح بود که هر جا در جهان خصوصی سازی شده با کاهش امنیت شغلی و درآمدی کارگران همراه بوده، در ایران ما الان در شرایطی قرار داریم که نتایج خصوصی سازی بر زندگی کارگران و کارکنان دولت کاملا آشکار شده. آشکار به چه معنا؟ اینه که میبینیم که از دوران سازندگی یعنی سال 68-72 که بحث خصوصی سازی ها شروع شد، همزمان با اون موقتی شدن قراردادهای کارگران هم گسترش پیدا کرد. از طرف دیگه ما میبینیم در این خصوصی سازی ها توی ایران کسانی این واگذار شده بر اساس روابط که نه اصلا در سرشته‌ای در مسئله صنایع و اینا داشتن و نه اصلا مسئلهشون بوده، یعنی یا میخواستن با گرفتن یه همچین چیزی از تسهیلات بانکی استفاده بکنن یا اموال اونجا رو بفروشن. بنابراین میبینیم بعد از خصوصی سازی ها برخی از واحدها تعطیل شدن.
در همین حال فریبرز رئیس‌دانا اقتصاددان در تهران نیز از سیاست خصوصی سازی در ایران به عنوان دست اندازی صاحبان سرمایه به منابع ملی نام می‌برد و به گفته او کارگران نخستین قربانی این سیاست هستند.
خصوصی سازی ها راه حلی برای نجات اقتصاد ایران، برای بالا بردن کارآمدی، بازاریابی، رفتن به سمت بازارهای جهانی نبوده. هر روزم یه بهانه. 8 سال جنگ و 8 سال که حالا زیر تحریم بودیم، حالا از تحریم تازه اومدیم بیرون، همه این بهانه ها را همیشه آوردن، ولی در طول زمان این نتایج آماری و اقتصاد سنجی همه اینها رو که بررسی بکنیم یه دونش نشون نمیده که واقعا خصوصی سازی توانسته باشد بهره‌وری رو بالا ببرد، اشتغال رو بالا ببرد که هیچ موجب بیکاری شده با اون واژه‌ای که به کار می‌برند.
یکی از شنوندگان رادیو فردا در مورد صدور و اجرای احکام شلاق علیه کارگران میگوید
کارگران رو شلاق میزنن چرا اعتراض کردن، اما اونایی که دزدی میکنن میلیارد میبرن، این آقای خامنه‌ای میگین چیزی نگید کشش ندید.
یک شنونده هم با اشاره به خودسوزی چند روز گذشته یک کارگر در خرمشهر میگوید
مردم خوزستان دست بی پولی بیکاری مجبور میشن خودسوزی بکنن، به خانواده خودشون ضرر برسونن به خاطر اینکه نمیتونن در مقابل زن و بچه‌شون جوابگو باشن.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاه خود با ما به آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 22112 تماس بگیرید.